أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا پنج قول درباره احتساب اداء الدین من المعونه بیان شد. البته بررسی این اقوال محتاج به بعضی از مقدمات که انشاءالله بعداً در مقام بیان حق در مسئله این اقوال هم با اتکا به مقدماتی که بیان خواهیم کرد تکلیفش روشن خواهد شد. قول ششم قولی است که بعض الاعلام به عنوان احتیاط ذکر کردند. ایشون می فرماید الاحوتو ان یقال، که دین فی نفسه خودش حکمی ندارد، بلکه تابع اون چیزی است که در اون صرف می شود. اگر دین صرف در معونه سنه شد، حالا اهم از این که این معونه برای اکتساب باشد یا برای معیشت، ادایش هم جزء معونه به حساب میاد، بلکه خوب است مقداری از ربح را در آخر سال نگه دارد تا اگر دین رو ادا کرد این رو از محل ربح ادا کنه، و اگر ادا نکرد خب قهرن میمانه برای بعدن. اما اگر در غیر معونه مصرف کند قطعا اداء دین هم جزء معونه نیست، و در این جهت فرقی بین مقارن و غیر مقارن نیست. فرق نمی کنه دین را سابقا گرفته باشه، صرف در غیر معونه کرده باشه، یا همین الان گرفته باشه صرف در غیر معونه کرده باشد. حواست کجاست اینجا آقای؟ عرض به حضور شما، فرق نمی کنه از این جهت اگر دین را همین امسال بگیره اما در غیر معونه صرف کنه، باز هم ادایش لم یکن منل معونه. و نیز فرقی نمی کند که اون چه که در اون صرف شده باقی مونده باشه یا تلف شده باشه، یا امکان اداء من مال آخر باشد یا نباشد. به طور کلی طبق این احتمال که ایشون به عنوان اهوت بیان کرده، یک ملاک برای احتساب اداء دین من المعونه وجود داره و اون هم این است که این دین صرف معونه شده باشه. اگر در گذشته صرف معونه شده یعد من المعونه، اگر در سال ربح صرف معونه شده یعد من المعونه ادایش، اگر دین در برابرش بدل بوده و الان این بدل موجوده یعد من المعونه، اگر تلف شده باز هم یعد من المعونه، مال دیگری داشته که از اون مال دینش را ادا کند یا نداشته باز فرقی نمی کنه. مهم این است که این دین صرف در معونه شده و لذا ادایش هم یکون من المعونه، و در مقابل اگر دین صرف معونه نشده باشد باز فرقی نمی کنه، دین سابق باشه یا مقارن باشه، بدلش موجود باشد یا نباشد، تمکن از اداء به واسطه مال آخر داشته باشد یا نداشته باشد، این لا یعد من المعونه. خب این طبق این ملاک در واقع مسئله دین طریقیت محضه داره و ادا در صورتی جزء معونه محسوب می شود که دین صرف معونه شده باشه. این یک احتمالی است که بعض الاعلام در کتاب الخمس مطرح کرده، کتاب الخمس مرحوم آقای منتظری صفحه 211. ایشون بعد از آنی که این احتمال رو ذکر می کند، یک قولی که فتوا هم به او می دهد ذکر می کنه که میشه قول هفتم. می فرماید لکن الاقوا، حالا این تفسیری است که الان میخوایم عرض بکنیم، میگه لکن الاقوا ان یفصل، این میشه قول هفتم. تفصیل ایشون بر سه مسئله و سه محور استواره و البته در هر یک از این، در بعضی از این مسائل یک شقوقی رو هم بیان میکنن. ایشون میگه استدانه، قرض گرفتن، استقراض زیر یا مدیون شدن، به هر حال از سه حال خارج نیست، یا بعد از سنه استرباح واقع شده، یا قبلش واقع شده، یا در سنه استرباح. لذا حول این سه مسئله تفصیلشون رو بیان میکنن. مسئله اول اینه که بگیم این استدانه و استقراض بعد از سنه استرباح واقع شده. خب ما الان فرض کنید داریم سود و زیان سال گذشته رو و خمس اموال رو در سال گذشته بررسی میکنیم، این امسال رفته قرض گرفته، استقراضش بعد از سنه استرباحه، خب این تکلیفش معلومه، این به هیچ وجه از ربح سال گذشته محاسبه نمیشه، چون قبل از آن که این استرباح و استدانه بکند خمس به اون ربح سال گذشته تعلق گرفته. بذار این تکلیفش روشنه. مسئله دوم مربوط به اونجایی است که استقراض در سنه ربح واقع شده باشه، یعنی همون سال که داره محاسبه میکند، سال گذشته همون سال قرض گرفته. اینجا ایشون میفرماید مطلب دو صورت داره، یه وقت دین سنه استرباح را در معونه همون سال صرف میکنه، حالا یا معونه اکتساب یا معونه شخصی، مثلا قرض میگیره برای تجارتش، برای مقدمات سود قرض میگیره، مسافرت کنه بره جنس بیاره مثلا بفروشه، یا قرض میگیرد زندگیش رو با اون تأمین کنه. در این صورت میفرماید ادا من الربح، این از ربح محاسبه میشه، چون به هر حال بنای مردم در هر سال این است که اموال با هم مخلوط می شود، یعنی اون چه که قرض گرفتن و اون چه که خرج کردن و اون چه که سود کردند و اینا رو همه رو با هم مخلوط می کنن، آخر حساب می کنن چقدر صرف معونه شده، چه مقدار باقی مونده، چه مقدار مقروضه، چه مقدار باید بپردازه. خب اینجا اداء دین جزء معونه است، و تازه میگه یه مقدار، بل یجوز و وضع و مقدارهی مراعا بالاداء، حتی میتونه یه مقدار نگه داره، یعنی یه مقدار از اموال رو حفظ کنه مراعا و معلق بر ادا، نیاره جزء اون سودی که خمس بهش تعلق میگیره، مقداری رو، اون مقداری که حالا متناسب با دین اوست، این رو معلق بکنه که اگر مثلا ادا کرد از محل ربح بپردازه، اگر ادا نکرد که خب عرض به حضور شما تکلیف معلومه، وجهش هم معلومه، این که اداء الدین در فرض استدانه در سنه استرباح جزء معونه به حساب میاد اگر اون دین صرف معونه شده باشه، به این دلیله که بالاخره این ربح لازم نیست صرف معونه بشه، مهم اینه که یه مالی صرف معونه شده و این از ربح کسر میشه. حالا میخواد این به صورت این ربح باشد، از این ربح این کار رو کرده باشه، یا به صورت قرض و دین باشه که بعدن از محل ربح جبران بکنه، این مسئلهش روشنه و بحثی نداره. خب اما یحتمل اونچرا که در سنه استرباح قرض گرفته صرف در معونه نکرده، بلکه صرف در غیر معونه کرده، مثلا رفته باشه یک قطعه زمین خریده، یک عبدی خریده، یه مرکبی خریده، فرسی خریده تا اجاره بده. در این صورت دو حالت متصور است: تارتن اون چرا که خریده بقیت الى آخر السنه، و اخرى تلفت فی اثناء السنه. اگر بقیت الى آخر السنه، اون این باقیه، ایشون میفرماید ادایش جزء معونه نیست. وجهش هم روشنه، قبلا هم ما گفتیم چون وقتی دین را صرف غیر معونه کرده و عینی خریده که اون باقی است تا آخر سنه، این که انه خودش ربحون جدید و ربح جدید بهرن جزء معونه نیست. بله، ایشون یه استدراکی میکنه، میگه اگر قیمت اون چیزی را که خریده و مثلا قصدش این بوده با اون تجارت بکنه، اگر تنزل بکند، میتواند این خسارت تنزل قیمت را از محل ربح جبران کنه. مثلا 1,000,000 تومان قرض گرفته، رفته چیزی خریداری کرده که به معونش هم مربوط نبوده، الان آخر سال اون عین باقی است ولی قیمتش شده 500,000 تومان، یعنی 500,000 تومان تنزل قیمت کرده. این نقصان و تنزل قیمت را میتواند از محل ربح جبران کنه، ولی اصلش اگر بخواد دینش ادا شود لا یعد من المعونه. ببینید، عرضم کردم اینجا که دقت کنید، این بعد در مقام محاسبه خب دین را از محل ربح میپردازه، خب از جایی که نمیده، از محل ربح میده، ولی در هنگام محاسبه اموال عرض به حضور شما میاد این عین رو نگاه میکنه، خب میبینه این عین خودش یک ربح جدیده، این رو مثلا خمسش رو میده. اما اگر این عین تلف شده بود در اثناء سنه، از بین رفت، باز اینجا دو حالت داره: تارتن قصد این شخص از خرید اون عین با پول قرضی تجارت بوده، و اخرى قصد تجارت نداشته. اگر قصد تجارت داشته، مثلا چیزی رو خریده که بعد بفروشه، خب این جزء معونه او نبود، میخواسته تجارت کنه، اما حالا شانس نیاورد و این عین تلف شد، از بین رفت. اینجا ایشون میفرماید امکن القول بالجبران ایزن، اینجا ممکنه بگیم میتواند جبران کند، یعنی این عین تلف شده را وقتی میخواد ادا کنه اون دین مربوط به این عین را، از محل ربح ادا کنه. اما اگر قصد او تجارت نبوده، مثلا فرض بفرمایید همینجوری خریده تا فرض بفرمایید از چیزش استفاده کنه، خارج از شؤون او هم بوده که جزء معونه نباشه. باز اینجا می‌فرماید دو صورت داره، تارتن لهو مال آخر و اخرى لم یکن لهو مال آخر. اگر مال دیگری دارد که اون را در دین صرف بکند، ببینید فرض رو دقت کنید، با پول قرضی چیزی خریده، اون جزء معونه او هم نیست، متاسفانه از بین هم رفته، قصدش هم تجارت نبوده، در این صورت ایشون میگه اگر مال دیگری دارد که اون رو صرف در دین بکنه، اینجا اداء این دین لا یعد من المعونه، این جزء معونه نیست. چرا؟ چون مثل همون عرض به حضور شما، زیعه تا که زیعه تالفه التي لا تجبر بالربح، فرض اینه که رأس المال هم نیست، چون اگر رأس المال باشه از ربح کسر میشه، فرض اینه این رأس المال هم نیست. اما اگر مال دیگری ندارد که صرف در دین بکنه، اینجا ظاهر این است که در اثناء سنه میتواند اداء این دین را از محل ربح قرار بده، چون الان این شخص پولی گرفته، چیزی خریداری کرده، از بد حادثه هیچ ما به ازایی هم الان براش باقی نمونده، فرضم اینه که اصلا قصد تجارت نداشته و الان هم چیزی نداره بخواد قرضشو ادا کنه، پس یک دینیست به گردن او شرعن واجب الادا، و راهی هم غیر از این که از محل ربح این دین رو ادا کنه نداره. بنابراین یجوز و ادا اوهو فی اثناء سنه من الربح، اینجا میتونه این رو از محل ربح ادا کنه. البته یه فرقی داره با اون صورت اول، در صورت اول که ما گفتیم اگر دین صرف در معونه شود میتوانه حتی یه مقدار رو مراعا نگه داره، یه مقدار پول رو معلق کنه بر این که ادا میکند یا نمیکنه، اما اینجا دیگه لا یجوز و وضع و مقدارهی فی آخر السنه، اینجا اگر یه دین قطعی روشنه که باید بپردازه میتونه به عنوان معونه اون رو بپردازه، اما مثل اون صورت اولی نمیتونیم بگیم یه مقداری رو آخر سال کنار بذاره معلق بر این که ادا میکند این دین را یا نه. نه، این چنین نیست. چرا؟ چه فرقیه؟ چرا اینجا نمیتواند یه مقداری را مراعا و معلق نگه داره؟ میگه برای این که اینجا معونه عبارت است از نفس الادا و تخلیص الذمه، یعنی اگر ادا کنه جزء معونه است، خود ادا کردن، ادا دین جزء معونه است، خب اگر ادا کرد معونه محسوب میشه، اگه ادا نکرد خب معونه‌ای محقق نشده. لذا وجهی ندارد که یه مقداری رو مراعا بگذارد، عرض به حضور شما، تا اگر ادا کرد از محل ربه باشه. این فرق میکنه با صورت اول. صورت اول عرض به حضور شما یه دینیست که قطعا صرف در معونه هم شده، لذا میتونه یه مقداری رو کنار بذاره تا بعد اگر ادا کرد اون رو از محل ربه بپردازه. اینم مسئله دوم. پس دقت کنید، در مسئله اول ایشون دین بعد سنت ربه را مطرح کرد، فرمود این اصلا ربطی به معونه نداره، ادایش ادایش جز معونه به حساب نمیاد. در مسئله دوم دین در سنه ربه رو مطرح کرد که ملاحظه فرمودید صور مختلفی درش مطرح شد، تارتن این دین صرف معونه شده و اخرى نشده. اگر صرف در معونه شده یجوز و اداؤه من الدین، بل یجوز و وضع و مقدارهی مراعا بل ادا. اما اگر صرف در صرف در معونه نشده، این تارتن این خریداری شده با اون باقیست الی آخر سنه و اخرى باقی نیست. اگر باقی باشد لم یکن اداؤه من المعونه، اگر باقی نباشد و تلف شده باشد تارتن قصد بها التجاره، که در این صورت امکن القول بالجبران و اخرى لم یقصد بها التجاره. در اینجا هم باز دو صورت کردن، گفتن ان کان له مال آخر که یصرف الدین، ظاهر این است که این ادایش جزء معونه نیست، ولی اگر مال دیگری ندارد که صرف در دین بشه، ظاهر این است که ادایش یکون من الدین. سوال دارید شما؟ تایید فرمودید. بله آقام تایید فرمودن دیگه. شما نمیخواید تایید بفرمایید؟ ایشون هم میدونه کسی نیست ولی تایید کرد. اما مسئله سوم این که استدانه در سنین قبل باشه، در سالهای قبل باشه، قبل از سنه ی ربه. مثلا فرض کنید الان داره مال سال گذشته رو، اول سال فروردین اردیبهشت، داره سود و زیان سال قبلش رو که سنه استرباه محاسبه میکنه، معونهاش معلومه، مخارجش معلومه، اما یه دینی از سالهای قبل باقی مونده که مثلا منتقل شده به سنه استرباه، مال دو سال قبله، مال سه سال قبله. مثلا اینجا ایشون ابتداءن دو صورت میکنن، میفرماید اگر اون دین برای صرف در معونه عامره به باشد و صرف در عامره به شده باشد، کان کل مقارن، یعنی همطور که در سال ربه قرض می گرفت و صرف در معونه می کرد، جزء معونه به حساب می آبد، الان هم اداء اون دین جزء معونه است. مثلا فرض کنید سنه استرباه او سال 94، دین و قرض را سال 93 گرفته برای این که سال 94 صرف در معونه کنه. سال 93 قرض گرفته برای اینکه سال 94 امورشو بگذرونه، صرف در معونه بکنه، و این کارم کرده. یعنی اون پول قرضی رو اومده در سنه استرباح صرف کرده. میگه این هیچ فرقی نمیکنه با دین در سنه ربه، هیچ فرق نمیکنه با دینی که در سال 94 حاصل شده باشه برای معونه. ولی اگر دینی که قبل از سنه ربه گرفته، یعنی همون سال 93 مثلا، برای این بوده که در همون سال 93 صرف کنه، یعنی عامل استدانه، ولی عرض به حضور شما باقی مونده به عنوان معونه برای عام و رب ایزن، مثلا رفته با اون پول در سال 93 خانه ای خریده برای سکونت، خونم خریده، قرض گرفته 93 رفته خونه ای خریده برای سکونت، و الان در سال 94 اون خونه هنوز هست معونشه. اینجا هم می‌فرماید این ادایش جزء معونه سنه رب، یعنی میتواند از محل رب دین سال گذشته اش را ادا کنه، چه در مقابل اون این چیزی در صورتی که صرف در معونه شده باشه، چه در مقابل اون این چیزی در مقابل اون دین چیزی باقی مانده باشد یا نمانده باشد. و اما اذا لم یکن کذالک، ولی اگر اون دین مربوط به سالهای قبل صرف در معونه نشده، سال 93 پولی قرض گرفته اما نه برای معونه، برای غیر معونه، یه امری خارج از معونه، و این عرض به حضور شما حالا میخواد در سنه استرباح ادا بشه در سال 94. اینجا میگوید دو صورت داره، الم یکن لهو مال آخر، اگر مال دیگری ندارد که صرف در این اداء دین بکند، هیچ دیگه نداره، فظاهرو ظاهر این است که اداء این دین عرفاً جزء معونه سنه رب هست، چه مصروف در معونه سال قبل شده باشه، چه عرض به حضور شما برای خرید چیزی که جزء معونه نیست. دلیلش چیه؟ دلیلش همینیست که الان گفتیم، باید بتونید بگید الان چرا اینجا اداء دین جزء معونه است؟ احسن، ذمه او مشغوله و این اداء دینم واجبه شرعاً، طریق و راهی هم نداره برای اینکه خودش را از زیر بار این قرض و دین خلاص بکنه. خب قهرن این میشه جزء معونه ها و از مأونه او به حساب میاد. با ایشون حالا مثال میزنه، مرحوم آقای خویی مثال به مریض زدن، ایشون مثال میزنه به خانه، خرابی خانه. میگه مثلا کسی فرزن عرض به حضور شما قبلن در سالهای قبل خونه خراب شده، خونش تعمیر نکرده تا رسید به سنه استربا، به هر حال الان وقتی بخواد اینو تعمیر کنه این جزء معونه های همین سال دیگه. خب بر همین وزان دیون سابقه است. خب این در صورتی که لم یکن له مال آخر. اما اذا کان له مال آخر، اگر مال دیگری داشته باشد که بتواند در دین سابق صرف کنه، فرزمین اون دین لم یکن لمعونت سنت ربه، فرزمینه که این برای معونه سنه ربه صرف نشد. و نیز فرضم این است که مقابل این دین باقی نمونده، یعنی رفته با پولی که قرض کرده قبلا چیزی خریده که جز معونه او هم نبوده و الان هم چیزی از اون باقی نمونده، ولی بالاخره مال دیگری دارد که از محل اون مال بتواند این دین را ادا کنه. اینجا می‌فرماید در این که میتوان این دین را از محل ربح ادا کرد یا نه، دو وجه هست، دو احتمال است. یه احتمال این است که بگیم بالاخره این بدهکاره و بر او واجب است شرعا اداء دین، تخلیص الذمه من اهم المعون، این از اهم معونه هاست و معونه سنه هم استثناء شده. خب این پس جزء معونه است، عرض به حضور شما باید از محل رب داده بشه. احتمال دوم این که چیزی که استثناء شده معونه همون ساله، نه معونه های سالهای گذشته. و فرضم اینه این مجبور به اداء دین از محل رب نیست، مال دیگری دارد که بتواند از محل اون مال این دین را ادا کند. به چه دلیل ما بگیم این از محل ربح جبران بشه؟ نه خیر، این لا یعد منل معونه. این دو احتمال در اینجا وجود داره. ایشون می‌فرماید حداقل اگر ما فتوا به این احتمال دوم ندیم میتونیم بگیم این احوته که در این فرض لا یعد منل معونه. عرض به حضور شما به هر حال ملخص قول هفتم این شد، دقت بفرمایید، ملخص قول هفتم این شد که باید اینجا تفصیل بدیم اگر دین صرف در معونه سنه رب شده باشد در این صورت یعد من المعونه و یجوز و وضع و مقداره من الربح مراعا، ولی اگر صرف در معونه سنه ربح نشده باشد تارتن مقابلش باقی است و مال دیگری ندارد که در اداء دین صرف کند، اینجا اداء جزء معون است. ولی اگر مقابلش باقی مونده یا مال دیگری دارد که صرف در معونه بکند، در این صورت لا یعد و اداؤه من المعونه. و در این فرقی هم بین دین مقارن و سابق نیست، فرقی از فرقی در صورت تمکن و عدم صورت، بین صورت عدم تمکن و تمکن هم نیست. اینم قول هفتم هم کتاب الخمس از همین مرحوم آقای منتظری صفحه 211 تا 214. ببینید ما اینجا هفت قول گفتیم و تفاوت‌هاش هم، حالا ما باید بیاییم داوری کنیم و یک ملاکی ارائه بدیم و بر اساس اون ملاک این اقوال رو همه رو حسابی پنبش رو بزنیم انشاءالله روز سه‌شنبه. الحمدلله رب العالمین. فردا وفات حضرت